من که افتابی با نروزگارم بر من به تاب هنوزم رفیق شب و روزم هفته با ما تو هستی رفیق را تو هستی باقی قصه ها تو هستی هدیه خدا تو هستی فصل بهار است در منظر هوایت یک سمان دگار است بیا تو مرا خط به خط بخوانی و بفهمی خواندن تو در رگم یک رود بیقرار است خواندن تو در رگم یک رود بیقرار است بر من به تاب هنوزم رفیق شب و روزم هفته با ما تو هستی رفیق را تو هستی باقی قصه ها تو هستی هدیه خدا تو هستی
آنها که تنها تر شدن تا مرا دیدی
تو آمدی تا رویاها با من پریدی دیدن تو هدیه ای است دور دوراست هدیه ای از رویا ترین عالم بالاست بودن تو هدیه ای است دور دوراست هدیه ای از رویا ترین عالم بالاست بر من به تاب هنوزم رفیق شب و روزم هفته با ما تو هستی رفیق را تو هستی باقی قصه ها تو هستی هدیه خدا تو هستی هفته با ما تو هستی رفیق را تو هستی دل قصه ها تو هستی هدیه خدا تو هستی
عشق رو در همه جا پخش کنین. ابتدا داخل خانه‌تان، با فرزندانتان، با همسرتان عشق بورزین. بعد از او عشق خودتان رو به همسایگانتان نثار کنین. مبادا کسی نزد شما بیایه و بعد از رفتن بهتر و شادتر از قبل نباشه. نمونه زنده مهربانی خداوند باشین دوستان. باید مهربانی در چهره‌تان، مهربانی در چشمانتان، مهربانی در لبخندتان، مهربانی در برخوردتان با دیگران موج بزنه. همیشه مهربان باشین.
فراغت در جهان خیال انگیز نوت‌ها و نواها و آواها. سفری رویایی به سرزمین آرامش در اوج ازدحام و شلوغی و روزمرگی. یک جرعه آسایش از پس تلاش و خستگی روز.
تندور
پیشکشی از جنس آسایش و تخیل و فراغت.
با شما هستیم از رادیو دری با تار و تندور. برنامه شاد و آهنگین برای شما.
آرامش آسمان شب سهم قلبتان و خداوند روشنی بیخاموش تمام لحظه هایتان باشه. در این ساعت پایانی برنامه آرزو میکنم که غیر از خدا محتاج هیچ کسی نشوین دوستان. دست حقیارتان و تا فردا خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تعمیر، ساختمان.
زیاف،
زیاد.
مسائل ها،
مسائل.
آدرس،
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
سلام بر دوستان عزیز شنونده، دوستداران زبان فارسی دری. با سلسله برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان، از پدیده زبان تعریف‌های گوناگون شده است. آن را وسیله تفهیم و تفهم دانستند و نیز خانه حقیقت انسان. انسان‌ها در طول گذر زمان هم زبان را با عنوان وسیله‌ای برای انتقال پیام‌هایشان استفاده کردند، هم با عنوان وسیله‌ای برای بیان احساسات و عواطفشان. و به این جهت است که زبان یک کارکرد رسانه‌ای دارد و یک کارکرد ادبی، و از این روی است که درست به کار بردن زبان اهمیت می‌یابد، چون کلمات و ساختار جملات رمزها و نشانه‌هایی هستند که هر کدام معنایی و مفهومی را حمل می‌کنند. مثلا وقتی ما می‌گوییم مجاز، این کلمه در نظام واژگانی به معنی دارای اجازه است، و وقتی میگوییم مجاز، این به معنای غیر حقیقی است. و باز وقتی میگوییم مزاج، این به معنی سرشت و طبیعت یا حالت شخص است. اینها چند کلمه شبیه به هم هستند با معانی متفاوت، و اگر به جای همدیگر به کار روند، انتقال درست پیام از گوینده به مخاطب مختل می شود. مثلا اگر شخص بگوید این قضیه مجاز است، مخاطب نمی داند که این قضیه دارای اجازه است یا غیر حقیقی است. و اگر شخص بگوید که فلانی دیوانه مجاز است، معلوم نمی شود که دیوانه طور منظور است، چون اینجا مزاج به شکل مجاز به کار رفته است. این مثال ساده می شود دریافت که درست با کار بردن کلمات چقدر برای انتقال درست پیام اهمیت دارد. و از یک جهت دیگر، اگر ما با مرور زمان کلمات را نادرست با کار ببریم و شکل غلط آنها در ذهن و ضمیر ما جای بگیرد، با مرور زمان زبان ما متحول می شود. نسل‌های مختلف نمی‌توانند با هم ارتباط بگیرند و با مرور زمان آثار ادبی ما گنگ و نامفهوم خواهند شد. اینکه ما بعد از هزار سال می‌توانیم شعر رودکی و فرخی را بخوانیم و لذت ببریم، با این واسطه است که در میراث زبانی ما تصرف زیادی نشده است. ولی واقعاً خطر این تصرف‌ها زبان را تهدید نمی‌کند؟ آیا نباید نگران باشیم که با مرور زمان شکل تلفظ کلمات جابجا شود، معانی کلمات تغییر یابد و حتی بعضی کلمات متروک شوند و کلمات بیگانه به جای آنها بنشینند، و کم کم به جایی برسیم که آثار کهن علمی و ادبی ما دیگر برای ما قابل فهم نباشند؟ همین اکنون و با رکودی که در نظام آموزشی و رسانه‌ای ما رخ داده است، خیلی از کلمات دچار تحول شده و گاهی حتی غلط به کار می روند و ممکن است همینها به نسل بعد منتقل شوند. پس ما با عنوان اهالی زبان فارسی وظیفه‌ای برای حفظ زبان به شکل درست آن داریم. باید از کاربرد اشتباه کلمات بپرهیزیم و بکوشیم که اصالت و سلامت زبان را حفظ کنیم. سلسله برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با همین منظور پیشکش شما دوستان خواهد شد. ما در برنامه‌های مختلف این سلسله به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبانی افغانستان خواهیم پرداخت و آنها را تا حد امکان با نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان فارسی همراه می‌سازیم. پس با ما باشید در سلسله درست بگوییم درست بنویسیم. این برنامه هر روز با مدت 5 دقیقه تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد. امیدوار هستیم که بشنوید و استفاده کنید. با سپاس که در اولین برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
صدای
همدلی
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه رو
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به واکنش ها به جنگ تعرفه دونالد ترامپ. اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که تقریباً تمام کشورهای جهان را در بر گرفته با واکنش منفی در سطح جهان مواجه شده است. در این راستا کمیشنر تجاری اتحاد اروپا تعرفه‌های آمریکا را مخرب و توجیه ناپذیر خواند و گفت که این اتحادیه برای دفاع از منافع خود آماده است. چین نیز که دومین اقتصاد جهان محسوب می‌شود تعرفه‌های تلافی جویانه به میزان 34% بر واردات از ایالات متحده اعمال کرد، اقدامی که نشان از تشدید جدی جنگ تجاری آغاز شده توسط دونالد ترامپ دارد و نگرانی‌ها درباره رکود جهانی را افزایش داده است. کمیسیون تعرفه شورای دولتی چین گفت اعمال تعرفه‌های متقابل بر کالاهای چینی توسط ایالات متحده با قواعد تجارت بین الملل همخوانی ندارد، به شدت منافع مشروع چین را تضعیف می‌کند و نمونه‌ای از قلدر مآبی یک جانبه آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 آوریل که روز آزادی نامگذاری شده است، تعرفه جهانی 10% پایه را بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده اعلام کرد و همچنین تعرفه 20% بر واردات از اتحادیه اروپا تعیین کرد. اعلام تعرفه ها توسط ترامپ باعث سقوط بازارهای جهانی و افزایش نگرانی ها درباره رکود شد. بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان اکنون احتمال ورود اقتصاد جهانی به رکود تا پایان سال را 60% تخمین می زند که نسبت به پیشبینی قبلی 40% افزایش یافته است. اما تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان باعث گردید بازارهای آتی سهام آمریکا در روز جمعه گذشته به شدت سقوط کنند و شاخصهای وال استریت افت بیشتری را تجربه کنند. برآورد می شود این تعرفه ها تا کنون حدود 2.4 تریلیون دلار از ارزش سهام آمریکا را کاسته اند. البته بازار بورس وال استریت آمریکا روز پنجشنبه گذشته نیز به علت وضع تعرفه های گسترده دولت ترامپ شاهد ریزش سنگین ارزش سهام بود. سرمایه گذاران آمریکایی نگران هستند که تشدید شدید جنگ تجاری اقتصاد آمریکا و جهان را وارد رکود کند. بهای جهانی نفت نیز پس از اعلام چین مبنی بر افزایش تعرفه بر کالاهای آمریکایی حدود 8% کاهش یافت که پایین ترین بهای نفت از اواسط دوره همگیری کرونا در سال 2021 به شمار می آید. اما پیرامون جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ بشنویم تحلیل محترم رضا توکلی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی را.
به لحاظ اقتصادی اگر ما می‌خوایم پیامدهای این مسئله رو بسنجیم بایستی بر آمار تجاری و سرمایه‌گذاری امریکا دقت بکنیم و اینکه چه مقدار از محصولاتی که واردات امریکا از این کشورها بوده توان و ظرفیت تولید ملی رو داره خود امریکا. اگر این ظرفیت تولیدی در داخل امریکا نباشه حتما با یک تورم در اقتصاد امریکا ما روبرو خواهیم شد. البته تورم در اروپا هم پیش خواهد اومد به دلیل اون اقدامات تلافی جویانه‌ای که احتمالا اروپایی‌ها انجام میدن، اما در نهایت اروپایی‌ها به دلیل وابستگی که به دلار و سیستم مالی امریکا دارن باز همین اقدام تلافی جویانه مقداری اثرات جانبی به نوعی مضر برای اقتصاد اروپا خواهد داشت. پس در یک نگاه کلی میشه گفتش که رفتاری که امروز ترامپ داشته از لحاظ اقتصادی رفتار عاقلانه‌ای بوده و یک رشنالیتی اقتصادی پشت اون بوده، اما ابهامات جدی در بازار مالی و بازار پولی امریکا امکان داره به وجود بیاره که همه این بازی رو به هم بزنه و یک دومینوی شکست برای سیاست تجاری ترامپ ایجاد.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در 20 ژانویه 2025 اقتصاد و روابط تجاری جهانی با چالش‌های اساسی مواجه شده است. این در حالی است که در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه و ملی گرایانه او تشدید شده است. ترامپ با اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات از جمله تعرفه پایه 10% بر تمامی کالاهای وارداتی و تعرفه‌های بالاتر بر کشورهای مانند چین، اتحادیه اروپا و ژاپن باعث افزایش تنش‌های تجاری شده است. این اقدامات علاوه بر ایجاد نوسانات شدید در بازارهای مالی جهانی و تضعیف ارزش دلار آمریکا موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی شده است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این اقدامات می‌تواند نظم تجاری بین‌المللی را تهدید کند. اما این تعرفه‌ها بر روابط آمریکا با متحدانش چه تأثیری خواهد گذاشت؟ اسماعیل تفور، کارشناس سیاسی از فرانسه، در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران پیرامون این موضوع گفت:
چین داره به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان در میاد و رئیس جمهور آمریکا الان میخواد این شرایط رو به نفع خودش تغییر بده و ما باید درک کنیم که چه اتفاقی الان داره میفته. برتری چین در مرکز اهداف سیاسی رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر و برای همین میخواد تعرفه هایی رو اعمال کنه به صورت یک راه‌های کوتاه و میانبر، ولی بزرگترین هدفش یک هدف سیاسیه و هیچ توجهی به کشورهای دیگه نداره. آقای ترامپ میخواد تلاش کنه که یک نظم تجاری که در حال حاضر هست رو به هم بزنه و میخواد در این تجارت جهانی که از سال 54 به این شکل بوده میخواد از جنبه اقتصادی کارهایی بکنه که تأثیر بذاره به صورت بی سابقه و رکوردهای جدیدی رو برای خودش به جا بذاره. این دلیل کاریه که این تعرفه ها رو در حال حاضر اعمال میکنه برای حتی برای متحدانش و شرکای تجاریش. اگر اونها هم بخوان همچین تعرفه هایی رو اعمال کنن برای آمریکا، باعث میشه مشکلات سیاسی در روابط اونها ایجاد بشه در همه زمینه ها. برای همین الان آمریکا میخواد که دست بالا رو داشته باشه و نظم بازار رو به دست بگیره و من فکر میکنم که این هدف رئیس جمهور آمریکا.
بدون تردید اقدام ترامپ به وضع تعرفه‌های جدید به مثابه آغاز جنگ تجاری علیه همه جهان است که مسلماً آثار و پیامدهای بسیاری بر اقتصاد و تجارت جهانی و به تبع آن بر عرصه سیاست و امنیت جهان خواهد گذاشت. اساساً تعرفه‌ها مالیات‌هایی هستند که کشورها بر کالاهای وارداتی اعمال کرده و از آنها برای حمایت از صنایع داخلی خود استفاده می‌کنند. زیرا کالاهای خارجی را گرانتر می کنند. ترامپ نیز از این تعرفه ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود در زمینه های اقتصادی و سیاسی استفاده می کند. طبق تحلیلی از داده های دولتی توسط بانک فدرال رزرو و سنت لوئیس، تا سال گذشته تعرفه ها کمتر از 3% از درآمد فدرال را شامل می شدند. اکنون ترامپ قصد دارد تا وضعیت گذشته را احیا کرده و کسری تراز تجارت خارجی آمریکا را بهبود بخشیده و در عین حال مزیت‌های اقتصادی و تجاری جدیدی را برای تولید کنندگان آمریکایی ایجاد نماید. با این حال این اقدام ترامپ تبعات سهمناکی برای مردم آمریکا و نیز تولید کنندگان آمریکایی و در ابعاد گسترده‌تر برای اقتصاد و تجارت جهانی به همراه خواهد داشت. خب شنونده‌های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. از عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل به آخرین فراز از زندگی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختیم. حال قصد داریم در مورد قرآن معجزه جاودان و بی‌بدیل پیامبر بزرگوار اسلام نکاتی را مطرح کنیم. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم. اگر اوضاع و احوال جهان را در 14 قرن قبل مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که جوامع بشری از جمله در عربستان در تاریکی جهل فرو رفته بودند. در آن وضعیت تیره و ناامید کننده، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شد. از روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آیین اسلام را به صورت مکتبی بزرگ و جهان شمول به بشریت عرضه کرد، در همه مراحل دعوت از آیات دلنشین قرآن بهره گرفت. در محیطی که مردمش در جهل و بیخبری به سر می بردند، قرآن به عنوان خورشیدی تابناک در تاریکی درخشید و خود دلیلی بر حقانیت نبوت پیامبر اسلام شد. در دوران کنونی نیز که عصر تمدن و پیشرفت هست و بسیاری از اسرار و حقایق آفرینش آشکار شده، گذشت زمان و تکامل فکری بشر خدشه‌ای بر حقانیت قرآن وارد نکرده است. اینکه قرآن برای همیشه زنده و باقی است، خود دلیلی محکم بر معجزه بودن آن و سندی روشن بر حقانیت رسالت پیامبر اسلام است. دانشمندان بارها مشاهده کرده ایم که دانشمندی سرشناس یا جمعی از اندیشمندان کتابی را در رشته تخصصی با دقت زیاد بر رشته تحریر در آوردند. گاه هم انتشار آن اثر موجی از تحسین و تشویق عمومی را برانگیخته است. اما با گذشت زمان و پیشرفت علم، به تدریج آن اثر ارزش و اعتبار خود را از دست داده. برخلاف روال معمول در مورد آثار و نوشته‌های بشری، قرآن این گونه نیست. یکی از جنبه‌های عظمت قرآن این است که با وجود سپری شدن قرن‌ها و تحول خارق العاده زندگی بشر، همچنان تأثیرگذار و حیات بخش است. نه تنها در جنبه‌های اعجاز آن هیچ گونه تزلزلی رخ نداده، بلکه هرچه دامنه علم و دانش بشر گسترش یافته، عظمت و اصالت معارف آن بیشتر آشکار شده است. با توسعه دانش انسان و گشایش افق‌های تازه اندیشه، این امکان برای بشر فراهم شده که در مقایسه با مردم اعصار گذشته از دریای معارف قرآن بهره بیشتری ببرند. اگر قرآن به دایره کوچکی از زمان و مکان محدود بود، نمی‌توانست در بستر زمان به پیش بتازد و پی در پی در نسل‌ها نفوذ کند. دوستان، پیامبری که برای همه بشریت مبعوث شده و قرار است آیینش برای همیشه باقی بماند، باید برای اثبات رسالت آسمانی خود معجزه ای ارائه کند که ماندگار است و جنبه فصلی ندارد. لازمه ی رسالت دائمی او این است که معجزه اش جاودانه و همیشگی باشد و همگام با تحولات زمان به پیش برود، تا همان گونه که بر گذشتگان حجت بوده، بر آیندگان نیز حجت باشد. چون این پیامبری نمیتواند به معجزاتی تکیه کند که کاربردش کوتاه و مقطعی است و برای نسل‌های بعد امکان درک و مشاهده آنها وجود ندارد. به عنوان مثال میبینیم معجزات موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام که مربوط به برخی امور خاص مثل تبدیل شدن عصا به اژدها یا زنده شدن مردگان بود، همینک در دسترس بشر نیست. اما قرآن همواره در دسترس و در اختیار همه نسل‌های بشر هست و هر انسانی در هر زمان و مکانی می تواند آن را مشاهده کرده و مورد تدبر و بررسی قرار دهد. یکی از جنبه های نیرومند اعجاز قرآن مسئله فصاحت و بلاغت و زیبایی لفظ آن است. قرآن در عصری نازل شد که ادبیات عرب در اوج شکوفایی بود. شعرای نامی و خطیبان عرب زبان اشعاری می سرودند و خطابه های ایراد می کردند که از جنبه فصاحت و بلاغت برجسته بود. البته این اشعار غالبا دارای مضامین حماسی و عاشقانه یا در جهت تحریک حس غضب و انتقام گیری بود. آنها بعضی از اشعاری را که به نظرشان دلنشین بود بر دیوار کعبه می آویختند. در چنین محیطی آیات قرآن از جانب خداوند نازل شد. کتابی که حروف و کلمات یعنی مصالح اولیه‌اش همان حروف و کلماتی است که در اختیار همگان قرار دارد. با این حال این کتاب از نظر فصاحت و بلاغت و زیبایی چنان فوق العاده بود که دنیای عرب به ویژه ادب شناسان را در دریایی از حیرت فرو برد. اما سران مشرکان جزیره العرب که با طلوع خورشید تابناک اسلام پایه‌های قدرت پوشالی خیش را در حال فرو ریختن می‌دیدند، در صدد برآمدند با تمام توان از پیشرفت و نفوذ کلمه حق جلوگیری کنند و در این راستا از هیچ اقدامی فروگذار نکردند.
دکتر محمد علی انصاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
در مورد رسول خدا و نبی مکرم اسلام، اولین کاری که مشرکان مکه انجام دادن چه کاری بود؟ دروازه های مکه رو کنترل میکردن، میایستادن ورودی ها مردم که وارد میشدن برای اینکه بالاخره اینها رو ویزاشون رو مهری بزنند و ورود به مکه بکنن. اولین نکته‌ای که بهشون میگفتن بدونید حادثه‌ای در این شهر پیش آمده است، بسیار اسف انگیز که متاسفیم لدن ورود باید با شما در میان بگذاریم. یه جوانی در این شهر پیدا شده است که جنون دارد، این اختلال ذهنی دارد، عباطی رو میگوید که موجب تأسف ماست. لذا ما الان به شما آگاهی میدیم. اگر باور ندارید این آقا رو ببینید، این عموست. از این عموی اون سوال کنید تا در مورد برادرزاده خیش قضاوت کند. ابولهب، ابولهب. و آنگاه اون شروع کند گفتارهای خودش رو و رفتارهای خودش رو. یعنی اولین برخوردی که با نبی مکرم مشرکان قریش کردن ترور شخصیت پیامبر مکرم اسلام بود. این مجنون است. خب بعد مردم اومدن این انضباط فکری، اخلاق، رفتار، این خصوصیات رو دیدن گفتن معاذالله این میشه مجنون باشه چنین انسانی؟ نه، گفتن خب این که نشد، پس بگیم کاهن است، مانند دیگر کاهنانی که مدعی هستن از غیب خبر میدهند، این هم از غیب خبر میدهند. بعد مردم دیدن اخباری که اون میگوید با اخبار کاهنان زمین تا آسمان متفاوت است. کاهنان اول حساب بانکیشون رو میدن، به حسابشون بریزن، بعد جواب میدن. ایشان جواب میدن، بعد حساب بانکی رو میریزن، به حساب تام میریزن. دیدن این با اونها یکی نیست، گفتن این ساحر از سحر میکند انسانها را. این دیگه آخرین چیزی بود که توانستن بگوین، یا اون که شاعر است، همان که در سال گذشته در همین جا و ما علمناه و شعر و ما ینبغی له رو در سوره مبارکه یاسین خدمت دوستان عزیز گفتیم. این اتهامات اول بود، ترور شخصیت پیامبر افاقه نکرد. اونگاه به فکر تطمیع و خریدن پیامبر افتادن، گفتن بخریمش. ابو طالب تو نفوذ داری در برادرزادت، برو با برادرزاده صحبت کن. اینو می نویسد طبری دیگران. آمد ابو طالب وارد شد بر پیامبر اسلام، یادگار برادر. این بزرگان قریش منتظرن در بدر، میگن چی میخوای؟ زر میخوای؟ عقنیناک، طالب شهوتی زوجناک، طالب قدرتی مهدناک. پول میخوای؟ هر چه میخواهی به سر و پای تو میریزیم پول. اگر شهوت میخواهی زیباترین دختران قریش رو در اختیارت قرار میدیم. اگر ریاست میخوای تو رو رئیس مجلس سنا میکنیم. دار و ندله چسبیده مسجد الحرام محلی بود که بزرگان به شیوخ عرب می نشستند و در اونجا تصمیم گیری های سالانه می کردند. ولید ابن مقیده مخصومی رئیس اون بود. گفتن تو رو به جای ولید نصب میکنیم. اینجا اون جمله تاریخی که شنید پیامبر گفتن، فرمودن عمو برو به اینها بگو اگر خورشید را در دست راست من قرار دهن و اگر ماه را در دست چپ من قرار دهن، یعنی شرق و غرب عالم را به من بدن، گامی از آن چه گفتم چه قول و لا اله الا الله تفلهو عقب نشینی نخواهم کرد. ابو طالب جدا شد. دم خروجی که قرار گرفت پیامبر فرمودن عمو بیست ایستاد. فرمودن عمو اگه تو هم میخواهی بری برو، اگر تو هم میخواهی من را تنها بگذاری بگذار، یعنی من به یه نفر به یه وجود فقط تکیه میکنم و بس. و توکل علی الحی الذی لا یموت، تکیگاه من فقط حضرت اوست و بس.
اللهم اینی اسألک ان تختم لی بالسعادة ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
دوستان، در تاریخ میبینیم سران مشرکان جزیرت العرب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به جنون متهم کردند، او را دروغگو و ساحر خواندند و ای را به مرگ تهدید کردند، در محاصره شدید اقتصادی قرار دادند. زمانی هم که به مدینه هجرت فرمود، هر روز توطئه جدیدی را علیه آن بزرگوار تدارک دیدند و پیکارهای خونینی را بر ضد او براه انداختند. با آنکه مخالفان از هیچ اقدامی برای مغلوب کردن و تضعیف پیامبر مضایقه نکردند، ولی تنها کاری که توان انجام آن را نداشتند همین بود، یعنی از آوردن سوره مانند قرآن عاجز ماندند. آنها می دانستند که نمی توانند از این راه و مقابله با پیامبر برخیزند. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. اگر نظر پیشنهاد انتقاد دارید میتونین با این شماره ها با ما در میان بگذارید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان، که البته این شماره تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز میتونین پیام های صوتی و مصری خودتان را از طریق تلگرام هم برای ما راجع به برنامه راه روشن ارسال بفرمایین. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. اونجا میتونین که نظرها و پیشنهادهای خوبتان را راجع به برنامه با ما در میان بگذارین. یادآوری میکنم که شما دوستان عزیز میتونین برنامه ما را از طریق سایت هم بشنوین. farstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری هست. دوستان عزیز، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم تا حضور دیگر. الله سبحان پشت و پناهتان.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم، مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشن. مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده میخوایم صحبت بکنیم، چون میفهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعتی، یک نصف روزی، یک روزی، یکی دو روزی طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و این چیزها. اما دل دردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، به اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دل دردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجب عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجب زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجب خوردنی‌ها، راجب پرخوری، راجب کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دل دردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای به او بود، باید هر چه زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شاید ان علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌ای که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که با عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
دردهای حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این دردها خیلی شدیدن، مثلا دردهای مربوط به سنگ کیسه صفرا، دردهای مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعتها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این دردها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن دردهایی رو داریم که شدید نیستن، دردهای خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحاً بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی‌های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگویند که ما زیاد می‌خوریم، پرخوری کردیم، دلدرد شدیم. غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلف به این دلدردشان ربط می‌دهند. اینا را شما چه قسمی ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیص‌های مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کولیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجهه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30% در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کولیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه. یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه، ممکنه همراه با دردا دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی، مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم، فلان چیزو میخوریم، علائم پیدا میکنن، اینا رو نخوریم خوبی. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره رودشون، واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنید.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست. به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتباً در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی داله بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارند و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستند یا زانوی ضربدری هستند در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولا زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده میشه که میتونه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشه. و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده میشه و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شوه و وقتی به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر سیبمانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شوند؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لذا لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخمهای معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه، تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معدهشون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، شما مثل بروفن، ژلوفی، داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. البته ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی، که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا همین روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیزی حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن، اما ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که داره. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه، پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله،
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که